تلقی کنیم. این چیز بسیار مهم است، این اون چیزیست که الان محل بحث ماست. پس در واقع من مرکبات طبیعی رو رها کردم، پرداختم به مرکبات صناعی. تو مرکبات صناعی هم دگرگونی های قهری و طبیعی که بخواهیم یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم، عارض ما موجود خواهد شد و گذاشتم کنار. میخوام بپردازم به اون بخشی که ما عالمان عاملن باید خودمون در خودمون دگرگونی ایجاد کنیم. اگر در نهاد خانواده این روش فرزندداری با قبل باید فرق بکنه، روش همسردانی باید با قبل فرق بکنه. حالا چه بکنیم؟ دیگه من الان نمیتونم اونچنان همسرداری بکنم که نیاکان من در 300 سال پیش 500 سال پیش همسرداری میکردن، و نمیتونم اونچنان فرزندداری بکنم که نیاکان من فرزندداری میکردن. اگه در نهاد خانواده، اگه در نهاد اقتصادم دیگه الان هم خرید با قبل فرق باید بکنه، هم فروش باید فرق بکنه، هم تولید باید فرق بکنه، هم توزیع باید فرق بکنه، هم مصرف باید فرق بکنه، باید فرق بکنه. اگه در نهاد سیاستم باید فرق بکنه، چون شهروندان امروز غیر از شهروندان 500 سال پیشم. راجع بکنید. بنابراین حکمرانی من حاکمم باید متفاوت باشه. چرا؟ چون هم روش‌های حکمرانی معروض دگرگونی شده و هم مخاطبانی که من می‌خوام حکمرانی برشون بکنم متفاوت شدن. این دو تا تفاوت، تفاوت‌های طبیعی قهری انا، ولی منو می‌وامیدارن به تفاوت‌های غیر قهری، غیر طبیعی، یعنی تفاوت‌های عالمان آمدن ایجاد شده. تو نهاد سیاست هم باید فرق کنم، تو نهاد تعلیم و تربیت هم تو که مثال زدم باید فرق کنم، تو نهاد اخلاق هم باید فرق بکنیم. امروز روش های اخلاقی بار آوردن فرزندان هم، نوابگان هم، دانشجویان هم، مخاطبان هم خیلی فرق میکنه با اونی که نیاکان من فرزندانشون و مخاطبان خودشون رو مثلا اخلاقی بار بیارن. و در نهاد دین و مذهب هم همینجوره. نکته کنیم این است که پولتیریش الهیدان پروتستان ما در قرن بیستم جمله خیلی به نظر من حکیمانه‌ای گفته است. خودش البته الهیدان رو از خودم که مدتی هم کشیش مسیحی بود، خودش میگوید انحطاط یک دین و مذهب از وقتی شروع میشه که روحانیون اون دین و مذهب به پرسش های نو پاسخ های کهنه بدن. از وقتی که پرسش های نو پاسخهای کهنه دادی، دیگه راضی شدید به اینکه دین و مذهب سرازیری و انحطاط رو شروع بکنه. چرا؟ چون وقتی پرسش نو میشه اقتضاش اینه که پاسخ هم نو بشه. نمیشه که به پرسش نو پاسخ کهنه رو تکرار کرد. شما اگر به پرسش نو پاسخ کهنه رو تکرار کرده ای، دیدید چه کرده ای؟ در واقع پرسش پرسیده را پاسخ نداده ای و پاسخی به پرسش نپرسیده داده. حالا جمع کنید چه ارز میکنم؟ در واقع پرسشی رو که این مؤمن امروزی پرسیده از من، مؤمنی که داده در اوائل قرن 21 از من روحانی، از من الهیدان سوال میکنه، به این پرسش اگر من پاسخی رو که الهیدانان 700 سال پیش 800 سال پیش میدادن اگر بدم، در واقع پرسش این مخاطب امروزی بی پاسخ بود. اما در این حال من یک پاسخی دادم به پرسشی که کسی نپرسیده بود. توجه بکنید. و باز به جمله به تعبیر دوم کلیش، پرسش نپرسیده را پاسخ ندید. به روحانیون پروتستان میگو پرسش نپرسیده پاسخ ندید. و وقتی من به پرسش های نوعی شما پاسخ های کهن میدم، در واقع دارم به پرسش نپرسیده پاسخ میدم، اما پرسش پرسیده رو پاسخ ندارم. خب نتیجه این میشه که وقتی شما دارید چه صندلی ساخته ای، چی ساخته ای، چه مثلا نهاد آموزش پرورش ساخته ای، صندلی هم اگر بخواد امکان مرتفع نشستن از روی زمین با دو زاویه قائمه رو برای بدن فراهم بکنه، این صندلی هم باید دگرگونی های پیدا کنه. این صندلی در آب و هوای مرطوب باید جوری باشه، در آب و هوای خشک باید جوری دیگه باشه. این صندلی در آب و هوای عرض کنم که گر باید به صورت این صندلی ساخته بشه و با آلیاژی و با مواد خامی که این صندلی باید در آب و هوای سرد با یک آلیاژ دیگه با یک مواد دیگری ساخته بشه. انات میکنیم؟ و همین مرتفع نشستن بر روی زمین برای پیر مرد و پیر زن اقتضای یه صندلی میخواد، برای یه جوان اقتضای یه صندلی دیگه میخواد، چون جوانم میخواد با دو زاویه قائمه مرتفع از زمین بنشینه، مادر بزرگش هم میخواد با دو زاویه قائمه بر روی زمین بنشینه، اما مادر بزرگ بر روی صندلی این امکان براش فراهمه که نوش بر روی صندلی دیگری همین امکان براش فراهمه. نگاه بکنید، بنابراین چاره ای نیست، چون هم مخاطبان من یعنی مصرف کنندگان صندلی، مصرف کنندگان نهاد آموزش پرورش عوض میشن، هم روش های صندلی سازی عوض میشه و روش های آموزش پرورش عوض میشه، بنابراین هم من صندلی ساز باید دم به دم دگرگون بشم، هم من معلم و مدرس باید دگرگون بشم. اگه روش های آموزشی ما روش های آموزشی 1000 سال پیش باشه، روش های پژوهشی ما هم روش های پژوهشی 1000 سال پیش باشه و روش های پرورشی ما هم همون باشه، اون وقت دیگه نه آموزشمون موفقه، نه پژوهشمون موفقه، نه پرورشمون موفقه، چون در نهاد آموزش پرورش ما این سه تا کار رو میکنیم. درست؟ بنابراین نتیجه حرفم تا اینجا این شد که نهادهای اجتماعی و کالاهای مادی اینا به اقتضای این که در دنیایی به سر میبرند که هم مصرف کنندگانشون و هم ابزارهای مورد استفادهشون قهرن و طبیعتن دارن دگرگون میشن، و خود سازندگان این کالاها هم باید عالماً آمدن آگاهانه و خودخواسته روش صندلی سازیشون رو تغییر بدن، روش تدریسشون رو تغییر بدن، روش تحقیقشون رو تغییر بدن و روش عرض کنم که پژوهششون تغییر بدن. از این لحاظ همه نهادهای مرده شکوه هایی که میکنن بعد از خودشون بکنن. یعنی ببینید معنا نداره یک وزیر آموزش پرورش، یک وزیر آموزش عالی، یک وزیر مثلا فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دو تا که سه تا مثال میزنن برای کسانی که با نهاد آموزش پرورش سر کار دارن، معنا نداره که یه همچین کسانی شکوه بکنن که ما در کارمون موفق نیستیم چون آدما بد شدن، بچه ها دیگه اون بچه های قدیم نیستن، بچه ها اون بچه های قدیم نیستن، اضافه کنید یه جمله و روش های ما همون روش های قدیمه. خب مسلمه که بچه ها بچه های قدیم نیستن چون به صورت قهری دگرگون میشن. بنابراین عدم موفقیت به خاطر نیست که اون بچه ها لقمه شون عیب و ایراد داره، نطفه شون عیب و ایراد داره، فطرت الهیشون به هم خورده، انعاد میکنید اینا نیست، بلی که اونا جدید شده اند، قهرن و طبیعتن. تو میخوای روش های قدیم رو به کار بزنی، خب مسلمه روش های قدیم مؤثر نیست در مخاطبان جدید. همه کسانی که در نهاد آموزش پرورش کار میکنن، همه کسانی که در نهاد دین کار میکنن، ببینید خیلی ها گمان میکنن که دینداری و نیاز به دین یه چیزی بوده که مربوط میشده به بشر قدیم، نفی کنید، و بعد فکر میکنن که ناموفق، عدم موفقیت خودشون به خاطری که دیگه انسان جدید اساساً از دین روگردان شده. نفی کنید. اما امر احتیاط‌آمیزتر اینه که بگن شایدم انسان جدید هم همون دینگرایی انسان قدیم رو داره، اما الهی دانان قدیم با روش قدیم جواب میگفتن موفق بودن، ما الهی دانان جدید باید با روش جدید این نیاز رو برآورده کنیم، اما میخواییم با همون روش برآورده بکنیم، یعنی به گفته آقایون در حوزه های علمی ره چنان رو که ره روان رفتن و ما کوفیان چنین کردن، ما نیز چنین کنیم. خب اگر کوفیان چنین کردن تو همون کار رو بکنیم، خب موفق نیستی، چون کوفیان زمانی اون کار رو میکردن که اون بهترین کاری بود که میتونستن بکنن. تو الان نمیتونی بگی ما همچنان بر اون روش سابق میمانیم. خب اگه بر اون روش سابق موندی، مشتری تو از دست میدی. مشتری تو از دست میدی معنیش اینه که تو در کار خودت موفق نیستی. اما تو در کار خودت موفق نیستی به معنای این نیست که مخاطب عیب و نیاز داره و باید تجسس کنی که آقا عیب و نیازشون تو لقمه شونه، تو نطفه شونه، تو فطرتشونه، نمیدونم و هزار و دیگه. وقتی هیچ کم از نظر پیدا نمی کنی بگی خب تهاجم فرهنگی جالب بوده که ما تا قبل از انقلاب هر وقت آخوندا به یه عدم موفقیتی برمی خوردن می گفتن خب لقمه ها بد شده دیگه، نطفه ها هم معلوم نیست پاک باشه. حالا دیگه بعد از انقلاب که البته چیزی بهتری هم پیدا شده دیگه، اگر تحقیق کردند و تجسس کردند و با هزار شنود و میکروفون اینا نتونستن نشون بدن که نطفت عیب داره یا لقمت عیب داره، خب یه چیز دیگه سومی وجود داره. آقا تهاجم فرهنگی، جوانای ما تحت تاثیر تهاجم فرهنگی. آقا بی عرضگی خود شماست، نه میکنیم بی عرضگی خود شما، چون این تهاجم فرهنگی در زمان ابن سینا و محمد زکریای رازی، در اون زمانی هم که بهش میگیم رنسانس اسلامی، در اون سقل هم تهاجم فرهنگی وجود داشت. شما فکر کنید اسلام فقط در همین چند سال اخیر تهاجم فرهنگی بهش میشه؟ تهاجم فرهنگی همیشه وجود داشته ولی هیچ وقت هم اسمش تهاجم فرهنگی نبوده، همیشه نامش داد و ستد فرهنگی بوده. اما تا وقتی که اونهایی که مورد به گفته شما تهاجم فرهنگی قرار میگرفتن اسلحهشون اسلحه این متناسب با مهاجمان بود، خب موفق بودن تهاجم فرهنگی رو دفع میکردن. اما الان مهاجمان فرهنگی به اصطلاح شما، البته مهاجمان فرهنگی با موشک دوربر، تو میخوای یه چماق و یه گرز دستت گرفته میخوای بری، خب مسلمه نه موفقی نقل میکنی. این عدم توفیق برای اینه که شخص میخواسته در جهان بی ثبات ثابت بمونه، توجه میکنی؟ میخواسته در جهانی که همه چیزش بی ثباته میخواسته بگه من میخوام ثابت بمونم، من میخوام همون حرفایی رو بزنم که اشاعره و معتزله میزدن، همون حرفایی رو بزنم که شیخ طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی میزدن. خب اگه اون حرفا رو میزنی اشکال نداره، شاید معجورم باشی اما مشتری نخواهی، چون خواجه نصیرالدین طوسی داشت متناسب با زمان خودش و متناسب با داد و ستدهای فرهنگی زمان خودش عمل میکرد. اون زمان اگر به گفته تو تهاجم و به تعبیر من داد و ستد فرهنگی بین ارز کنم که خواجه نصیرالدین طوسی صورت میگرفت با مخالفان، او هم به اندازه مخالفان ابزار داشت، ابزاری متناسب با ابزار مخالفان داشت، ابزاری به درجه پیشرفتگی و پیچیدگی ابزارهای مخالفان داشت، خب موفق میشد. اما تو الان ابزارت ابزار خواجه نصیرالدین طوسی مونده و غافلی که از زمان خواجه نصیرالدین طوسی تا الان 700-800 سال گذشته و میخوای با همون روش که زمان هلاکوخان موفق بود در زمان تو هم موفق باشه، خب نمیتونی. ممکنه تو هلاکوخان مونده باشی، توجه میکنی؟ ممکنه تو خواجه نصیرالدین طوسی مونده باشی اما ایدئولوگ های تو دیگه الان موفق نیستن. چرا؟ چون مخاطبانشون یه مخاطبان دیگه، مخاطبان که به اجازه شما تغییر نمی کنن، مخاطبان شما اجازه بهشون بدید یه اجازه بهشون ندید تغییر میکنن، و چون تغییر میکنن تو اگه بخوای همچنان در بازار تغییر یافته کنونی جنستو بفروشی، کالاتو بفروشی، چاره اجازه نداری که تغییر متناسب در کالای خودت ایجاد کنی. بنابراین این دومی است که نوعی دگرگونی برای مانایی، من باید دگرگون بشم برای اینکه بمونم، وگرنه به گفته یه جمله معروف مارکس هر چیزی که صلب شود دود میشود و به هوا میره. تو اول فکر میکنی صلب و محکم شده ای، دست از هیچ کدوم از اون عقاید قدما بر نمیداری، محکم سفت چسبیده ای، نمیدونی که چیزی که خیلی سفت شد و سخت شد دود میشه و به هوا میره. اگه میخوای دود نشی و هوا به هوا نری باید منعطف بشی، یعنی باید دگرگون بشی برای اینکه بمونی. عمل می‌کنی. این دگرگون شدن برای ماندن در کالاهای مادی چون سود اقتصادی داره همیشه انجام می‌گیره. صندلی سازها روز به روز صندلیشون عوض می‌کنن. مبلا روز به روز عوض میشه، یخچال‌ها هم عوض میشه، هواپیماها هم عوض میشه، کامپیوترها هم عوض میشه. اما مشکل اینه که تو کالاهای فرهنگی اجتماعی ما میخواییم اینه نکنیم این کار. میخواییم به روش قدما سیاست مداری کنیم، به روش قدما تعلیم و تربیت کنیم، به روش قدما ترویج دین و مذهب کنیم، به روش قدما ترویج اخلاق کنیم، به روش قدما خانواده رو میخواییم عرض بکنم تربیت کنیم. خب نمیشه دیگه. تو اگر بخوایی به اون روش قدما کار بکنی هیچ مشکلی پیش نمیاد، فقط خودت ضایع میشی که در واقع از بین میری، یه بازار کاسبی خواهید داشت. انرژی کنیم. خب پس باید چه کرد؟ راهش اینه که هر نهاد اجتماعی بگه مرا برای چی به وجود آوردم، مشخص بکنه که مرا برای این و این وجود آوردم. مثلا نهاد سیاست، من اگر جای یک رجل سیاسی بودم میگفتم آقا نهاد سیاست چرا اختلاف شد؟ چرا بشر یه نهادی به نام نهاد سیاست درست کرد همچنان که یه چیزی به نام صندلی درست کرد؟ میگم بشر به این نتیجه رسید که جامعه بدون چهار تا چیز برقرار نمیمونه: بدون امنیت، رفاه، عدالت و آزادی. نهاد سیاست درست شد برای این که تأمین امنیت، رفاه، عدالت و آزادی رو. حالا باید ببینم در هر زمانی به چه ترتیبی بهترین نحوه ارائه و فراهم آوردن امنیت، ارائه و فراهم آوردن رفاه، ارائه و فراهم آوردن آزادی و ارائه و فراهم آوردن عدالت. دیگه نباید به هیچ چیز دیگری غیر از این چهار تا جمود ببرزن. درسته؟ همطور که صندلی سازان به هیچ چیزی نباید جمود ببرزن. غیر از به چی باید جمود ببرزن؟ فقط به این که وسیلمون هر تغییری بکنه اشکال نداره، فقط امکان مرتفع نشستن از روی زمین با دو زاویه قائمه رو بده. اگه امکان رو بده دیگه هر چه عوض بشه گو باش. و اتفاقا بعد از عوض شدن ها استقبال کرد تا وقتی که اون کارکرد محفوظ بمونه. نهاد سیاست هم یک سیاست مدار با شرف، یک سیاست مدار انسان دوست، یک سیاست مدار خیرخواه میگه من و مردم ازم چهار تا چیز میخوام: امنیتشون رو میخوام، رفاهشون رو میخوام، عدالت از من انتظار دارن و آزادی از من انتظار دارن. هر چیزی رو من باید حاضر بشم در بابش مصالحه کنم برای اینکه به این چهار تا چیز بهتر برسم. اما رجال سیاسی درباره این چهار تا فقط مصالحه میکنه. همه چیز فیکس به 3400 سال پیش انجام میکنه. همه چیزه که اونو گفته شده. اما عدالت شد نشد. اگه نشد شاید بهتر هم باشه. آزادی هم شد نشد. اگر هم نشد بهتره که نشه. امنیت هم که امنیت از کنم که مردم خودشون باید چوب و چماقی داشته باشن که کسی بهشون حمله نکنه. عرض کنم که این یعنی درست چیزی را که باید سخت برش تجمل و تعصب برای مثبتش و التزام داشته باشن. یعنی این که من این چهار تا آرمان رو باید برآورده کنم. من از این چهار تا آرمان کوتاه نمیام، از آرمان امنیت، رفاه، عدالت و آزادی. اینو باید نگه دارن ولی بگن ما دیگه غیر از این چیز ثابتی نداریم. هیچ چیز تو عالم سیاست برای من سیاستمدار ثابت نیست. هر چیزی تا وقتی به ثباتش رضا میدم که به این چهارتا داره خدمت میکنه. هر چیزی اگر روزی ثباتش بخواد به این چهارتا لطمه بزنه من از اون دست برمیدم. پس بفهمم ثبات منظومه سیاست چیه؟ سیارات منظومه سیاست چیه؟ یه سیاست مدار موفق کسیست که بفهمه در منظومه سیاست ثوابت چهار تا بیشتر نیستن. بقیه باید سیار باشن، باید دگرگون باشن و میزان دگرگونی و نحوه دگرگونی و سرعت دگرگونیشون هم باید متناسب باشه به خدمتی که به این چهار تا آرمان میکنن. انات میکنیم. اما وقتی که ما بر این فرم ها جمود می‌ورزیم، با اینکه کانتنت رو از دست دادیم، یعنی اون محتوا را، یعنی اون سیاست را، یعنی محتوای سیاست، عدالت و آزادی و رفاه و امنیت رو از دست میدیم، ولی بر فرم‌ها جمود می‌ورزیم. یعنی هنوز هم از بیعت می‌زنیم. که چون مردم با رسول الله بیعت بابا اون وقت حکیمانه ترین روش بیعت کردن بود. عزیز من، در نظام قبائلی بهترین روش برای این که مردم وفاداری داشته باشن به عرض میکنم که رهبر کشورشون بیعته. تو این بیعت که فرم شکله، اینو نگه داشته ای و به این جمود میبرزی و بعد هم میگه خب ما که اهل کوفه نیستیم که نمه بیعتمون رو فلان کنیم. از این مزخرفات، از این حرفایی که واقعا مادر بچه مرده رو به خنده میدازه، از اینا تکرار میکنن. ولی اینجا میفهمن که بابا اصلا سیاست رو بپرس که برای چی اصلا نهاد سیاست اختراع شد، برای چی نهاد سیاست ابداع شد. برای این چهارتا ببینید چهارتا رو به چه وسیله میتونی تعمیل کنی، هر دگرگونی رو بهش رضا بده به شرط اینکه این چهارتا رو اون دگرگونی بهتر ایجاد بکنه، بهتر فراهم بیاره. خب این سخن که در باب نهاد سیاست گفتم در باب نهاد دین و مذهب هم هست. بابا دین و مذهب برای چی ابداع شد؟ چرا بشر رو آورد به پدیده ای به نام نهاد دین و مذهب؟ برای چی؟ چه چیزی باعث شد که انسان رو بیاره به یه نهادی به نام نهاد دین و مذهب؟ ببین اون چیز چی بوده؟ بعد دین رو چنان عرضه کن که اون چیزها رو برای انسان فراهم کنه. حالا یک کسی ممکنه مثل وایتهد بگه، باشه، بگه آقا بشر برای این که بدونه در تنهایی چه باید بکنه به دین رو آورد. در تنهایی زیستن کار دشواریه. دین درست شد برای این که ما قادر کنه که با تنهایی خودمون کنار بیاریم. ممکنه اینو بگه؟ ممکنه یک کسی بگه چهار ترس بزرگ بشر رو به دین التزام داد. یعنی بشر از مرگ میترسید، بشر از تنهایی میترسید، بشر از بی‌معنایی و پوچی زندگی میترسید و بشر از این که بر سرنوشت خودش مسلط نباشه میترسید. این چهار ترس بزرگ دین رو پدید آورد. اومد روحانی دین باید بره ببینه کدام یک از این نظریات نظریه قابل دفاع تریه. البته فقط دوتا نظریه نیست، نظریه 13 تا نظریه در این باب داده شده که چرا بشر نهادی به نام نهاد دین درست. بعد بگه خب اگر بشر نهاد دین رو برای این درست کرده، پس من باید به هر چی دگرگونی در این نهاد تن بدم به شرط این که این غرض رو برآورده کنه، یا این چهار تا غرض رو برآورده کنه، یا این سه تا غرض رو برآورده کنه، هر چند تا غرضی که وجوده. یعنی یک روحانی موفق چه فرق نمی‌کنه مسلمان باشه، مسیحی باشه، سنی باشه، شیعی باشه، هر کی می‌خواد باشه، یک بودایی باشه، هندو باشه، یک روحانی موفق اگه واقعاً همه مردم رو داره، حالا چون می‌کنیم آخه یک شاعری در اوایل صفویه که روحانیون شیعی قدرت پیدا کردن بعد از آل بویه که یک قدرت ضعیفی روحانیون شیعه داشتن، یک روحانیون شیعه قدرتشون از دست داده بودن تا روی کار آمدن رژیم به نظر من منحوس صفوی. اومد در این رژیم روحانی اومد از روی کار، خب شروع کردن به امر و نهی و همیزه که میگه. عرض کنم که اون وقت یه شاعری میگفت که زاهد از روی حسادت منع ما از باده کرد، ورنه که این نامسلمان را غم فردای ما. گفت بابا این نامسلمان ها که غم فردای من رو تو نمیخونن که بگن آقا اگه مشروب خوردی جهنم و سیخ اومی خدا و درم کار به اون ندارن، اونا مشکلات دیگه دارن. توجه بکنید چون خودشون یه جستی گرفتن که نمیتونن بخورن، از این که ما میخوریم ناراحت حالا خواهی نعرض بکنم که اگر روحانی اینجوری نباشه، روحانی مسیحی، روحانی یهودی، روحانی مسلمان، شیعه، سنی و واقعا غم فردای ما رو داره میخوره، باید بفهمه ما آدم ها اصلا چی کجا ما درد میکرد که به دین رجوع کردیم، کجای کمیت زندگیمون لنگ شده بود که به دین رجوع کردیم. اونو تشخیص بده ببینه آیا این نظریه درسته، اون نظریه، بالاخره یه نظریه اتخاذ بکنه در باب این که وجه نیاز مردم به دین چیه، وجه اقبال و رجوع مردم به دین چیه. اینو صفر نگه داره و بعد بگه حالا دیگه هر دگرگونی دیگری در دین را من با نجس سپار کنم، به شرطی که اون کارکرد رو برآورده کنه برای مردم. اون دوتا کارکرد، اون ستا کارکرد، هر چند تا کارکرد دیگه هست. این داستان در باب نهاد اخلاق هم هست، این داستان در باب نهاد اقتصاد هم هست، در باب نهاد خانواده هم هست. همه نهادهای هفتگانه اجتماعی که مهمترین کالاهای فرهنگی اجتماعی هم، یعنی از محکم